بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بفرستیم. خب اولا تبریک بگم ورود ماه ربیع که توش خیلی چیزای شادی بوده سه هست و انشاءالله که شادی معنوی برامون داشته باشه. ما رسیدیم تو این بحثمون که یادون باشه متن تقریبا تمام کردیم. حالا به منزله یاد آوری من یه مقداری خلاصه میگم ازشا، یه عبارتایی هست میخونیم، یه نکاتی هست میگم و وارد فروع این بحث میشیم. شاید انشاءالله فروع این بحث رو بتونیم تو این جلسه تموم کنیم و یه فصلی که برامون بیشتر نمونه که اینم یکی دو جلسه مثلا دو تا پنجشنبه جمعه تموم کنیم. اگه یادون باشه بحث در قوای نفس، فیلسوف های اثبات میکردن نفس قوایی دارد و فرق نفس با صورت از همین جهت است که نفس با قوه کار میکنه، صورت بدون قوه احتیاج به قوه نداره. قوه هم که میگن منظورشون یه مبدأ است، مبدأ فعل یا انفعال. یعنی علاوه بر اینکه نفس داریم یه چیزای دیگه هم داریم که اینا مبادی فعل و انفعالن و اونا تحت تسلط نفسن، نفس با اونا این کار رو میکنه. یعنی مبدأ در طول هم داریم، تو صورت یه مبدأ داریم خودش است مبدأ مباشره همه چیزا. مثلا اگه شما آبا میبینین یه سری خواصی داره اسمش میذارین اعراض و اینا رو میگن مبدأش صورت آبی است که در این جسم هست، این معنیش نیست که خود همین صورت مباشرتا همین کار رو داره میکنه. ولی وقتی میگن نفس نباتی قوایی داره، یعنی شما کارهای مختلف که دارین نسبت میدین هر کاری اینا یه فاعل داره، یه فعله، یه انفعاله، هر یک دوم یه مبدأ انفعال داره. این تغذیه یکی، رشد یکی، نمیدونم تولید مثل یکی، اینا هم یکی یه مبدأ برای خودش داره و تازه این مبدأ هم خودشون یه مبدأ دیگه دارن در رأسشون به نام نفس و اینا همشون تو این جسم هم با این جسم مرتبطن، نه یه مبدأ خارج مثل عقل فعال اون چون برای صورت آمد. و این نفسه با بکارگیری این مبدعای زیر دستش دارد این کار رو انجام داد، نه مباشرت. این فرق صورت نفس بود. بعد ادله هم اقامه کرده بودن که نفس بدون قوه نمیشه کار کنه. اون کارهایی که انجام داد کارهایی نیست که یه مبدع واحد بتونه انجام بده. به علاوه لازم میاد نفس مجرد باشد، مادی هم باشد، مجرد باشد به دلیل اینکه اثبات میکنن تجربتش مادی باشه، به دلیل اینکه بعضی کاراش باید نفس با ماده مرتبط باشه. خب اینا رو اثبات میکردن. بعدم یه سری مسائل مطرح شد تو ابن سینا که همشو گفتیم، قوا از دیدگاهشون عرضن، یه عدشون قوای مادی هن که نفس فاعل اونهاست و بدن قابل اونها. بعضی هاشنم تو انسان قوای مجردن که نفس فقط قابل اوناست، فاعلشون دیگه نیست. خب این مطالب رو گفتیم و محل مثلا فرض ادراک رو مثلا گفتیم چی تواصل میشه، بحثاش مفصل کردیم. بعد گفتیم همین چیزایی که ابن سینا بهش میگه قوای نفس، ملا سعد بهش میگه مراتب نفس. خب این فیکر این پنجره رو واسه میشه، این دره چه دارن صدا میکنن نمیشه و خیلی حواتیز میشه. اوکی انگار چیز کردن جوش دادن اون واز میشه اون پنجره. باید اگر اشکال ندارین پرده رو بکشین، منتاش ممکن است پرده رو برای این چشین. خب تو بس دیگه همینجا پرده با این در باز بشه کافیه. ببخشید. بله گفتیم همین چیزایی که ابن سینا اسمشو گفت گذاشته از قوه نفس، ملا سعد رو اسمشو گذاشته از مراتب نفس. اما نه اینکه صرفه یه اسم گذاری بشه، اسمو عوض کردم، تغییر نام مشکلی حل نمی کنه، بلکه بر اساس مبانی مورد قبول خودش یه تصرفاتی کرده و با توجه به اون تصرفاتی که کرده اسم اینا رو گذاشته اسم مراتب نفس. خب وارد مراتب نفس شدیم، خلاصه نظریه ابن سینا رو ذکر کردیم، بعد گفتیم که مدعیات ابن سینا رو ملا صدرا هم قبول داره، باش مشکل نداره، اما معتقد است که بسیاری از این مدعیات با اینکه درسته است مبانی ابن سینا برش کافی نیست. حالا یا اصلا مبانی چیزی نیست، کافی نیست، یا بعد مبانیش اشتباه. بعد اومدیم و این اشکالاتش رو گفتیم، گفتیم اگر ما باشیم مبانی ابن سینا باید این نتایج بگیریم، در حال که ابن سینا خودش هم نتایج قبول نداره. بعد اومدیم اجمالاً راه حل ملا صدرا به خدمتتون عرض کردیم، گفتیم ملا صدرا با توجه به تشکیک در وجود یعنی چی نظامی تو نفس قبول میکنه، و بعد با توجه به این نظامی که قبول کرده وقت توضیح دادیم که حالا چه شکلی اون هر مدعیات ابن سینا با این نظام توجیه پیدا میکنه. تازه تا اینجا اجمال کار بود. بعد اومدیم و گفتیم حالا برای اینکه تفصیل بدیم باید استدلال رو بیاریم. استدلال رو آوردیم، یکیش هم اخصان و اولش بود که از راه علم وارد میشد، اونا به تفصیل بحث کردیم. بعدی اینا که بحث کردیم اومدیم روش تحلیل کردیم و نشون دادیم که یه نکته ای هم گفتیم، گفتیم که فخر رازی استدلال رو آورده است و گفته است که پس قوا نیستن. ملا صدرا همین استدلال را آورده است، گفته است قوا هستن، النفس فی وحدت و کل القوا. بعد این سوال مطرح شد چطوری که اسم یه استدلاله هر دو تام قبول دارن معتبر میدونم اون نتیجه رو میگیره این نتیجه رو میگیره. گفتیم علتش نیست که این تعبیر به واسطه یا با واسطه این قبل از ملا صدرا به کار میرفته است، درست هم به کار میرفته است، مدعام درست است، اما این توجیهی نداشته. وقتی که میگم الف به را ایجاد کرد به جیما ایجاد کرد این درسته، اما وقتی میگم الف به واسطه به جیما ایجاد کرد این حرف درسته، اما هیچ تصویر درستی نمیشه ازش داد با حرف قبل از ملا صدرا. یعنی چه الف به واسطه به این خب او ایجادش کرد، یه الف به واسطه به ایجاد کرد چه من میداره؟ گفتیم وساطت من نداشتیم از این جهت یه فیلسوف مثل فخر رازی تصورش نیست که اگر به ایجاد کرده خب الف ایجاد نکرد، اگر الف ایجاد کرده به ایجاد نکرده دیگه این که غیر از این نمیشه گفت که. خب وقتی این وقتی که اومد اثبات کرد با این استدلال که نفس دارد این کار رو میکنه، خب میگه پس قوا این کار رو نمیکنه. تا گفت قوا نمیکنم میگه خب قوا دیگه به درد نمیخورن، چون شما قوا رو برای این کار میخواستی. خودندم که اون الان این کار رو نفس دارد الان استدلال دارد این کار رو میکنه. بعد ملا صدرا همین رو میاره دیگه، دیدی قوا رو باطل نکردی، همین استدلال همین نتیجه رو میگیره که نفس همه این کار رو میکنه، همین دیدی قوا رو باطل نکردی. چرا؟ چون اون تو ذهنش به ساعتت یه چیز دیگه، تو ذهنش این نیست که این کار اگر نفس کرد اون نکرده، اگر اون کرد این نکرده، این با نظام تشکیکیش توجیه برش داره که این که کردی یعنی نفس کرده، یه عمل است هم به این منصوب است هم به نفس مربوط، و این نمیشه مگر اینکه وجود این دو تا یه نوع ارتباطی داشته باشه که ارتباطش هم نمیدونیم حالا چه شکلیه، با تشکیک هم درست شد اسمش بزنیم این مرتبه ای از اونه، ولی بهترین تعریفش نیست بگم فعل این به عینه فعل اون است، نه این یه فعل انجام داد اون یه فعل انجام داد، فعل این اونو تحریک کنه فعل خودش انجام بده، نه تا فعل منصوب میکنی به قوه به خود نفس منصوب کرده در مرتبه قوه، نه در مرتبه ذات، در یه مقام خارج از ذات داری بهش نسبت میده. به تعبیر دیگه این معنی که این حرفی که میگم که نفس به واسطه قوه ایجاد کرد این درسته و واقعا میشه نفس را موجد دونست، نه مجازن و بالعرض، اونتاش موجده با واسطه نه بی واسطه. و این مشکلی که اینجا من همین بحث را سوال داده بودم برای دوره چیز دکترا، اول ترم تحقیقی بشون دادیم همین بود که این معنا یه مرتبه شأن رو روشن کنید. بگون چرا فخر رازی با ملا صدرا یه دست دلیل میارن، هر دو تا منو قبول دارن، انقدر متناقض نتیجه میگیرن. چون بحث مهمه. چرا؟ ببینیم ما خیلی وقتا یه چیزایی را انقدر بهمون القا میشه که قبول میکنه. یه وقت هست شما با یکی رو برو میشین، ذهنای جوان چرا زودتر سوال میکنن، ذهنایی که مسنن توی علمی به این زود سوال نمیکنن. یه دلش نیست نه براشون جا افتاده است جوابو. یه دله. یه دلش نه پخته ترن خودشون میتونن به یه اشاره بفهمن چیه. یه دلش هم نیست که اونا خیلی بهشون القا میشه گاهی وقتا چیزا. اونا القا نشده است وقت جیج میشه میگن خب سوال میکنه. حالا ببینید یه چیز کاری که معمولا میشه کرد، یه مطلبیه شما از قبلش هی بگو. بگو ما از باخت خواهیم کرد که نفس واسطه قبا کار میکنه. دوباره بگون، دوباره بگون که حالا مثلا دو سال دیگه میخوام بکنم. یواش یواش نه اینقدر من میگم میگم تا شما قبول میکنید. بعد سر جاش که میرسه راست که اثبات نمیخوام، خب نفس واسطه قبا کار میکنه. واقعا دیگه اثبات نمیخوام، خب نفس واسطه قبا کار میکنه دیگه. آدم باورش میاد. دیگه مثل اون سیب نیوتن اصلا دروغ یا راست است، بس که همدن سیب میفته میگم خب سیب میفته دیگه. اینکه سوال نداره خب باید سیب بیفته. نیوتن علیه راست باشه میگن دروغ اساسین. نیوتن همه حرفش این بود خب چرا میفته، خب چرا میره راه هوا، چه اشکال داشت میرفت راه هوا؟ و درست اگه این سوال طرح شده باشه درست همین از طرح همین سواله. حالا اینه برای این میگم ما از بستیم به واسطه. از روز اول که فلسفه خوندیم، الف با فلسفه رو خوندیم، هی گفتم به واسطه به واسطه به واسطه به واسطه. اینو قبول کردیم، درستم قبول کردیم، مدعام درسته، منتهاش مشکل کار نه. سلام علیکم. فکر میکنیم به واسطه حل، در حالی که این به واسطه چه معنایی داره؟ یه وقت تو علت مطلق میگه یه از، اما تو فاعل یعنی به واسطه فا این. خب اینا ایجاد کرد، اونم ایجاد کرد، این به واسطه اون ایجاد کرد، یعنی چی کار چی تو به واسطه اون ایجاد کرد؟ این که ایجادش کرده بود، اونم که ایجاد داره، پس چه میگه به واسطه اون ایجاد کرده؟ بستی گفتن اینو قبول کرد. وقت اینجا که میرسیم هی فکر می دعوا سر چی چی چه مشکل اینجا وجود داره؟ نه چش نیست با هم دعوا درست سر همین است. در واقع تو ذهنی فخر رو از این است یعنی چه به واسطه اون ایجاد کرد؟ اگه این ایجاد کرد که اون نکرد، اگه اون مبدا است که این نیست، این به واسطه میون چی کار است؟ شما گله هم میکنید و من اثبات میکنم اون کرد، خب دیگه این نکرد. وقت ملا صدر دقیقاً این کارو میخواد کنه، خب این به واسطه معنی داره و معنیش این است که من میگم. خب اینو توضیح دادیم. اگه یادتون باشه با تحلیل استدلال اول و بر اساس حرف ابن سینا اومدیم جلو، بعد میدیم تحلیل کردیم مشکلاتشو گفتیم، در نهایت مرتبه رو تعیین کردیم. و اگه یادتون باشه من این دو تا نکته رو گفتم که حالا دوباره بهش اشاره بکنم. چی؟ تولیتی چی میگه شما اونو؟ ببخشید اول یه پاک کنه یه چیز. اگر توحید افعالی اونا اشعریات از توحید افعال قبول ندارن، اگر هم قبول دارن به این سه دست شما در حال میارن رو اونا از وسایت ها ساقط میکنن. توجه میکنید؟ اون میگن این وسایت کار نیستن، عادت الله جرت. یعنی اگر من الان میبینم که دستمو میگیرم رو آتش گرم میشه، نه آتش دست من وساطته داره میون تأثیری داره، خدا داره دست منو گرم میکنه، منتهاش عادتش بر نیست که من وقتی رو آتش میگیرم گرم میکنه، اگه رو یخ بگیرم نمیکنه. یعنی همونو بخواد بگه؟ وقتی تو همونو بگه؟ چیم فخر رازی؟ خب همین هم میگه دیگه، ریشش اون باشه، ممکنه است ریشش اون باشه. ببینید ما کاری نداریم چه چیزی سبب شد ایشون اینا بگه، مثلا هم فکر اشعری اون که انگیزه اینو بشناسیم. چرا این بحث مطرح کرد؟ نگو اون تو ذهنش بود است که اینو گفت. مهم ولی استدلالش مهم است برای ما، استدلال قوی هم میاره. اون مهم نیست، به هر انگیزه کرده است. به هر حال الان ما رو در مقابل یه استدلال قوی قرار داده، چه این استدلال رو به هیچ کار نمیشه بعد هیچ بس نمیشه دسته. و این استدلال نشون میده که واقعا نفس هم این کار رو داره انجام میده. این استدلال نتیجهش نه. بعدشون میگه خب اگر نفس انجام میده قوه چی کاره؟ اگر قوه انجام میده یا نفس میده با این عدل مخالفه، خب پس قوه ما نمیخواد. پس اینطور باید عدل قوا رو توضیح کنیم. توجه میکنیم؟ بعد گفتیم که ما اگر یه آ داشته باشیم، یه بی دوتا ام در نظر بگیریم، آ و بی، اینا یا با هم دیگه متحدن یا مغایرند. متحدن یعنی یکی وجود دست که هم منصوب به آست هم منصوب به بی. وقتی میگویم مغایرند یعنی یک وجود منصوب به آ و وجود دیگری منصوب به بی. وجودم که یعنی هویت خارجی که شی برای صد میکنه. میگفتم مثلا وجود انسان کوچ ما به زید یا بکر را به خودمون اشاره میکنیم. گفتم وجود چوب کوب مثلا فرسمون به اون اشاره میکنیم. حالا این که روشن شد و گفتیم دو نوع متحد داریم. یه اخی میگم متحدن به اون معنایی که صفات خداوند با ذات متحدن. یه وقت میگم متحدن به اون معنا که عرض میشه وجود برتر اشیا بگم شی با علتش متحده است، یا بگم وجود برتر اشیا با علتشان متحده. بسیط الحقیقه کل الاشیا، این دو نوع. و وقتی که میگم مغایرن دو نوع تغایر داریم. یه وقت تغایرشان تباینیست، یه وقت تغایرشان غیر تباینی. تغایرن دوتا وجودن، اما اینجا تباین هم دارن اینجا تباین ندارن. خب این چهار حالت بود. گفتیم که بعضی ها که اومدن خواستن حرف ملا صدر را تفسیر بکنن اینطوری که تفسیر کردن، گفتن رابطه نفس با قواش رابطه صفات خداست با ذاتش. همونطور که اونجا یه واقعیت بسیط واحد داریم، ذهن میاد در خودش مفهومای متعدد میگیره، دکشن صفت قرار میده، دکشن موصوف قرار میده، اینطوری که ولی تو خارج این حرفا نیست، به اعتبارهای مختلف مفهومای متعدد میگه. هم اینجا هم همین رو میخواد ملا صدرا بگه و خیلی مشکلات میاد اینجاست که ای باید میگه ملا صدرا اینجا تناقض میگه، اونجا تناقض میگه، اونجا تناقض میگه. چرا؟ و یکی حرفایی هم که ملا صدرا میزنه نفس که نفس انسان با بدنش متحده. اگر اتحاد به این معنا باشه وقت معنیش نیست که یه واقعیته. وقت دم مرگ چه اتفاقی میفته؟ خودشون معتقد است که نفس جاودان میمونه، بدن از بین میره، زائل میشه. خب چی تو؟ ممکن است یه واقعیت بسیط واحد هم جاودان بمونه چون نفس، هم زائل بشه از بین بره چون بدنه. فقط شنین اومدن اشکال کردن به مولا صدر. یه تفسیر بود. اونا که پاره از این فراتر گذاشتن اومدن این تفسیر کردن، گفتن منظور مولا صدر اینه که ببینید نفس انسان قوارا چیز میکنه که من اون دفعه این شکلم کشتم ولی مشابهشه بکشم اونجا. ببینیم فرض کنین این وجود نفس باشه، اون وقت اینا در واقع هرچی میان پایین ضعیف میشه، ضعف نشون میده، یعنی هرچی باریکتر میشه و هر چه قطورتر میشه قوه. و حالا ببینیم مثلا این هم حس مشترکه و خود این هم به همین ترتیب. مثلا این بعد ابصار هست، قوه ابصار، این قوه سمع، این قوه خدمتون هم ذوق، و به همین ترتیب. اینجا هم بقیه چیزا، مثلا حالا بقیهش اینجا بیارین، حالا من دیگه نمیخوام یکی بود. اینجا که میگم وجود برتر با علتشون متحدن، یعنی همون واقعیتی که اینجا داریم از همون سنخ کمالی که این واقعیت داره اینم همونه، فرق نمیکنه، همون سنخ کمال اینه، اینم همونه، منتش این قویشه این ضعیف شدشه، ضعفش هم با علیت محقق شه، راه دیگری برای تضعیف نداری، فقط علیت هست که علتتون نمیتونه هم در از معلول باشه، این رابطه ایجاد و این متقوم بودن اونو ضعیفش کرده، از ضعفش هم تقوم هست، معنی دیگه نداره، ضعفش هم این ضعیف هست یعنی متقوم بمونه. خب ببینید، پس این همین کماله ضعیف شده، اینم هم نیست، اینم همین، سمع برتر، ابصار برتر، ذوق برتر، ببینید برترشون این حساب، چون اینجا چون بودم قوی شدن، ابصار به نحوه اعلی اشرف، همون سمع به نحوه اعلی اشرف است، همون ذوق به نحوه اعلی اشرف است، ولی ابصار ضعیف غیر سمع ضعیف است، غیر ذوق ضعیف است. اینجا بعد باز اینجا وجود نفس که میای حس مشترکه به نحوه ختم، حالا اینجا هم مثلا بزنیم وهم، اینجا هم بزنیم فرسین عقل، آره که در هر زمان باشه میگه خیلی این رابطه هست شو. حالا اینجا حس، اینم پس شد حس مشترک، خب حس مشترک به نحوه خدمتون عرض میشود که برتر، با وهم برتر، با عقل برتر، اینا همشون یکی هم، اینا متعدد نیستن، در واقع عقل فروتر و وهم فروتر و حس مشترک فعلا عقل نمیشه گفت، شاید عقل من اینجا باید نرگم چون عقل خودی این میشه، شاید این مثلا اینا شما حالا تلاش کنید، ولی ضعیف شده شون متعدد میشه، یا به تعبیر دیگه نفس ضعیف شده وهم است، نفس یه درجه ضعیف شده حس مشترک است، ضعیف شده یه نفس متعدده تفصیل پیدا کرده است، قوی شدهش واحده، وقت وقتی که ضعیف میشه و تفصیل پیدا میکنه مفهوم که دیگه کارت کنه غیر از این مفهومه، چون مفاهیم ضعف و شدتشون نیست، که همون مفهوم که از این حکایت میکنه همون مفهوم ها ضعیفش بکنه اون ضعیف حکایت کنه، هم چیز نده، مفهوم ها مسار و کسلتن اتن، مفهوم ها بریده بریده و جدا جدا، و خیلی وقت همین ما را فریب میدن، میبینیم مفهوم ما بریده بریده و جدا جدا، فش میکنیم واقعیت و خارج نیم که این مفاهیم اونا را حکایت کنن، اونا باید هم تاروشن در حال چه اینطور نیم. خب پس بنابراین اینجا میتونیم بگم که این حس مشترک همون نفس ضعیف تره، بعد نفس دو درجه ضعیف شده سمع است و ذوق است و ابصار است و به همین ترتیب، وقت این همینه. خب اینم یه نوع اتهام. بعد میام سری تقایون. پس ببینید اینجا این هم ابصار است، هم سمع است، هم ذوق است. اینم چه نگاه می‌کنی؟ کل القوا است دیگه. حس مشترک هست، ابصار هست، سمع هست، ذوق هست، اما همش به نحوه برتر. یه برتر اینجا می‌ذاریم، یه برتر هم اینجا. این همینه میگه. یک تفسیری که کردن درست هم هست این حدش. یعنی یکی از معنای النفس فی وحدتها کل القوا اینه که نفس وجود برتر و اعلا و اشرف هر یک از قوای مادون خودشه. نفس سمع برتر است، ذوق برتر است، شم برتر است، حس مشترک برتر است، وهم برتر است، غضب برتر است، شهوت برتر است، همه اینا درست است درمونش، در این حال که بسیط است، نه یه تیکش نیست، یه تیکش نیست، کلش ابصار برتر، کلش سمع برتر، به همین نه گفتن ان نفس و فی وحدت ها کل القوا، نفس با این که واحد است بسیطه همه قوا سمع است بصر است، درست هم میگن، منتج میگن باید بگن علاوه این اعلا و اشرف، اینا وقتی نمیارن خود مولا صدرام گاهی نمیارد، برای همین هم ادم جن این اسا یه جا وایم میاره، میگه نه بیارد همه جا پشت است که ان نفس و فی وحدت ها کل القوا به نحو اعلا و اشرف، که خیلی جای قید میاره خیلی راحت تر میشه فهمه. خب اینم یکی حالت دیگه این است که نه ما با برترشون کار نداریم، با فروترها کار داریم، میام سری ابصار سم و ذوق که سه مشترک فروترن یا نفس فروترن، حالا اینا را میخوایم ببینیم، اینا مسلم این نیست وجودشون، یه وجود مغایر دارن، این وجودش غیر از نیست، این وجود توی ضعیف است، اون شدید ضعیف و شدید نمیتونه عین هم باشن، به این معنی که یه شخص وجود باشه هم خودش ضعیف هم خودش شدید امکان نداره. خب پس بنابراین اینا این غیر از نیست، این غیر از نیست، این غیر از نیست، اینجاست که میگم نفس و قوا مغایرن، وقتی میگم رو وجودهای خاص میگم مقابل، رو وجودهای برتر میگم نه متحد. حالا اینجا اینجاست که دو حالت تصور دارد، یکی اینا مقایر باشن، مباین هم باشن، یکی مقایر باشن ولی مباین نباشن. اون وقت قبل از ملا صدرا شما وقت که رجوع میکنین اصلا این وحدت اینا که مطرح نبوده است تو نفس قوا، اصلا اینا تو فیلسفای قبل من نداره روشون نفس قوا یکیه، این شیه قسمت کنار میان همشون مقایر میدنسن. وقت مقایر که میگفتن واسطه رو به کار بردن، ولی این واسطه چون توجیه نداشت وقت مشکل ایجاد میکنه درکش. این است که فخر رازی چون اونا معمولا وقتی میگن با واسطه نمیتونن توجیه بکنن، آدم منتقل میشه به چی؟ به مباین ناخودآگاه. وقت فخر رازی تقایر و تباینی گرفته. تقایر و تباینی یعنی چه؟ یعنی کار این کار این است، نه کار نمیشه منصوب به این چه حتی با واسطه. به قول خودش این میبیند این مطلع میشه اون دیده، نه این دیده است پس اینم دیده است. قوه ابصارش دیده است، قوه سمعش شنیده است. خودش تو چی؟ خودش نه میدوند اون شنیده. توجه فرمان. پس نمیشه حتی گفت با واسطه، یعنی مجاز میشه دی به یه نحوی. و ملا صدرا خودش نمیگه، میگه نه اینا رو مثل ابزار تلقی کردن و کار را به ابزار نسبت دادن، مجاز است به خودش حقیقته. وقت فخر از این اومد است قشنگ رو انداخته است، میگه آقا بالاخره یا نفس دارد کار میکنه یا قوه کار میکنه، دیگه دو کار دیگه از این دو حالت خارج نیست. اگر نفس داره قوه کار میکنه، اینا دیگه توضیح نده دسا استدلالش، وقتی میخونین وقتی نتیجه میگه قوه نیست معلوم شد اینطور تلقی کرده. بعدم همه گفتن همین استنباط کردن، میگه اگر قوه دارد کار میکنه نفس کار این نیست، نفس فقط مطلع. اگر نفس کار میکنه پس قوه چی کار است؟ قوه برای چی میخوام؟ اون چه خودش کفایت میکنه این برای فیلسفا. بعدم گفتن تلقی فخر رازی نیست که ابن سینا که گفته است که قوه کار میکنه، یعنی نفس کار نمیکنه. نفس محرک نیست، قوه فاعل محرکه. نفس مغضب نیست، قوه غضب مغضبه. نفس نمیبینه، قوه ابصار یا حس مشترک دارد میبینه. توجه میکنی؟ و گفتن این اشتباه ابن سینا اینا نمیخواد بگه، ابن سینا میخواد بگه نفس میبینه، نفس مغضبه است. نفس چه است؟ شکی. خب وقت بعد این سوال پیش میاد که خود خواجه اینا تر میکنه به صورت دفع دخل مقدر، ولی نمیخوام بگم نفس خودش بدون قوا و نفس به واسطه ابصار میبینه، به واسطه سمع میشنواد، یعنی نه خود خواجه میگه. هم قبول کردن، تلقی به قبول شده. خب حالا بیان توضیح بدن آقای خواجه این به واسطه یعنی چی؟ بالاخره این میبینه یا نمیبینه؟ اگه نمیبینه توجه میکنی؟ مثل کوری که اصلا چش کور دیگر بشه میشه. شما این واسطه دونه خودش واسه هیچ چیز اون دفعه بحثش کردن تو استدلال که اگه خود واسطه علم حضور نداشته باشه اصلا بی‌معناست که حضورش چیز باشه، حضور یک دیگه پیشین حضور پیشون بشه اصلا بی‌معنا میشه. بنابراین اگر خوب میشه یه کور که میخواد یه کور دیگه را یادش بده چطوری که را مثلا رنگ یادش بده، خودش درکی از رنگ نداره میخواد درکی به اون بده. این است که واقعا واسطه میون کلافه کننده میشه، یعنی نمیشه فهمید چی تو میشه. همه گفتن ابن سینا میگه نفس چه میکنه چه میکنه، خود ملا صدرا میگه منتش به واسطه. وقتی میون این کلمه به واسطه مفهوم به واسطه کاملا هم درسته، ولیکن توجیه نمیشه، توجیه فلسفی پیدا نمیکنه. ملا صدرا برای همین اومه. پس شما اون وقت چه میگوین تقایر دارن تباینن دارن، یعنی فعل ابصار کار این است نه کار این. و اگه گفتی کار این نیست، یه کاری این نیست، کاری نمکنه شد دیگه اصلا این سیستم از برش داد، به درد اون نمیخوره. اینش فخر رازم تا عدل داره میاره میگه نار بیریز دو نا چوش اسم دو چیشته همون با بعد اونا بگن نه اون هست با این قبا. وقت ملا صدرا میاد این بارا توضیح میده، میگه که ما در واقع یه نوع تقایر داریم که این واقعا غیر از نه ولی متباین نیستن. یعنی چه؟ یعنی کار این کار اونم هست، نه دو تا کار داریم، یه دیدن این انجام میده، یه دیدن این دیدن این سبب دیدن اون میشه، یعنی دو تا کار. نه یعنی یه دیدن داریم، هم دیدن اینه هم دیدن اونه، یه دیدن محقق شده. این دیدن هم دیدن ابصاره هم دیدن نفس است، منتش نفس در مرتبه ابصار. یعنی وقتی میگم که این منسوب به اونه، یعنی وقتی میگم که این مرتبه اونه، یعنی با این که اینا دوتان ولی اونچنان رابطه ای با هم دارن، چه فعل یکی یا انفعال یکی یا وصف یکی، از همان جهت که منسوب به این است به نفس هم منسوب است. دوتا حمل نیست، یه بار حملی بر این بکنی، یه بار تا حملی بر این کرده، بعد نفس هم همشست در مرتبه یه، در مرتبه خارج از ذات. پس اینا باید در مرتبه وجود رابطه شون یه رابطه خاصی باشه، درست است مغایرن ولی با بقیه مغایرن، اینجا فرق اونها چه نوع تغایر دیگه ایناشا نمیدونیم. ما همینقدر ذهن میاد جلو میگه این داشت درست شد نیست که بعد اساس همین هم ما تعریف کردیم، بیش از این من پیش نتنستم برم. اینه بگون غیر تغایره. وقت جالب است ملا صدرا اسم این هم میذارد اتحاد، در همین جمع اتحاده بکنم و این هم که هر کلماتش جیت کننده است، من لسه اتحاده اینجا بکنم برم. اونجا رو میگه عرض میشه بچه معمولا اینا چه میخواد بگه تو این نسبت اینا چه تو این زمان متحد میشن، میگه اتحاد قوا در نفس یا وحدت، وحدت یافتن قوا در وجود نفس. اینا چه میگه؟ میگه اتحاد نفس با قوا. اونجا یعنی قوا تو نفس با هم یک شدن، اینجا میگه نفس با قوا متحده. متحده یعنی متباین نیست، یعنی تغایر دارن دوتا ولی تغایرشون تباین نیست، اتحاد اینجا به کار میبره. وقت وقتی میگه ان نفس و فی وحدت ها کل القوا، هم به این معنا به کار میبره، یعنی این هم به این معنا به کار میبره، یعنی اولا نفس وجود برتر جمعی همه یه قوه هست، یه واحد واقعیت هست، بسیط هم هست، با بساطتش تجرد عقلی هم داره گرسته باشد به اونجا، ولی در این حال همین سمع برتر است، بصر برتر است، ذوق برتر است، شم برتر است، لمس برتر است، حس مشترک برتر است، وهم برتر است، برتر است، برتر است. نه اینم که این جزءشون کلهو سمع، کلهو بصر، کلهو ذوق، به همین نه. پس بگید ان نفس و فی وحدت ها کل القوا، باید بگید ان نفس و فی وحدت ها کل القوا علا وجه علا و اشرف، باید اینجا اضافه کنیم ما تا عبارتمون دقیق باشه. یه وقت هم بگید ان نفس و فی وحدت ها کل القوا، یعنی همون چیزایی که منصوب به قوا هم به اینه، انتصابشون به قوا انتصاب به نفسه. پس چیزه وقت بعد میگید اینطور، بعد میگید بنابراین نفس است که تنزل پیدا می کند در مرتبه سمع و می بیند، تنزل پیدا می کند در مرتبه شم و بو می کشد، تنزل می کند در مرتبه ذوق و می چشد. تنزل می یاره تنزل می کند، معنیش این نیست که جاشا ول می کند نیاد اینجا بو را می شنود یا چیزا می بیند میره سر جاش، اینا که بی معناست که. این هم نیست که تنزل می کند یه تیکش چنده می شد میاد اینجا که تولید باشد که، اون سر جا خودش هست، تکونم نمی خوره. اما یه چیزی ایجاد کرده است و یه رابطه ای با اون چیز داره که دیدن اون دیدن خود نفسه، حضور نزد اون حضور نزد نفسه. وقتی نیست که میگه این با اینا اتحاد داره با قوا، پس به این معنا به کار میبره هر دو تاشو میگه. اینا معمولا ازش تعبیر میکنن به مقام کثرت در وحدت یا شهود مفصله فعل مجمل، اینو بهش میگن مقام وحدت در کثرت، با اینکه متکثرن این یکی این یکی دیگه، اما یه نوع وحدتی هم دارن، اینطور نیست که تباین داشته باشن، هم متکثرن هم وحدت دارن. یا شهود مجمله فیل مفصل. ببینید این خود نفس ضعیف شده سرد این کار انجام ده، با رابطه هم با نفس قوی شده، طوریست که این که انجام میده خب نفس انجام داده. حالا این مطالب بود که دفعه قبل گفتیم و دیگه توضیح زیادی هم راجع بهش دادیم. حالا هم چون ما سه هفته بین کلاسمون فاصله میشه یه یادآوری میخواستم بکنم، هرچند یخت مفصل شد یادآوری خواهش میکنم. بله ببینم اولا خود نمیدونم من اون دفعه رابطه علی معلولی یا گفتم یا نه. بله که مبادیش بله گفتم. ببینید خود ملا صدرا که هفت جا، حالا من یه دو تاش آوردم شاید باقیشم اشاره نکردم، پنج شش تا هفت جایشون صریحا چیز میاد، بعضی جام طوری حرف زدن انگار منکر جمع حرفش هم میشه که به نظر من هست. اما شارحین بزرگ مهمش مثل آقل مدرس هم قبول کردن که رابطه علی معلولی. اما ببینید شما حالا رابطه علی معلولی ها حذفش کنید، حالا این سوال پیش میاد، اگر رابطه علی معلولی ها شما حذف کنید این کسرتون هفته تو محقق شده. هیچ راهی شما در این در جهان تکوین و خارج کسرتی محقق بشه؟ امثال مرحوم امام که این رابطه رو منکرن اینطوری که کسرت رو درست میکنند، میگن اول مثلا قوه یه فرض کنید که مصوره محقق میشه تو نطفه، بعد این باقی است به شخصه، بعد یه قوه دیگه رو این، بعد یه قوه دیگه رو این، بعد یه قوه دیگه رو این، بعد یه قوه دیگه، همینطوری روش متراکم میشن. من البته خودم اخیرا رجوع نکردم و دارم نسبت میدم، احتمال داره من قبلا نخوندم اخیرا رجوعی نداشتم، یکی از هم به جای که مقاله نوشته بود این نقل قول کرد بود از ایشون که اینطور میگن، حالا اطمینان 100% ندارم ولی اون تاکید داشت که ایشون اینطوری که درستش میکنن. ببینید ای واقعا اینطوری که باشه، وقت من مکرر گفتم شما یه فیلسوفا که میخواین تفسیر کنین این تفسیر با چیز بکنین توضیح بکنین حرفش ها جمع بکنین حرفش این حرفا، این مثل فقه نیست جمعی که تو فقه میکنن که صرفا ظاهرا ازهر میگین ازهر پرس ظاهرا حمله بر ازهر میکنین این حرفا، اینجا اصولش رو در نظر بگیرین. اینا یه استدلال قوی دارن که احمد نمیدونین تو این کلاس هم بحث مفصل شده، التسودو لیس سوادن واحدن یشتن، یادتون میاد اونجا مختصرش این بوده. بذارم من اینه یه اشاره بکنم چون ایشون سوال کردن، چون خیلی این سوال پیش میاد اینا پاک کنم من. یه استدلال ما قبلا اگه یادون باشه تو حرکت اشتدادی داشتیم که اینا می‌خواستن بگن حرکت اشتدادی چه شکلی تحقق پیدا می‌کنه. مثلا شما ببینید که یه آبی داره جرم میشه از 20 درجه میره 60 درجه، یا ببینید یه جسمی سیاه افتاده هی به تدریج سیاه در میشه 10 دقیقه طول می‌کشه تا یومون خیلی سیاه شد، این چه جای اشتدادی. وقتی اینا تحت معمولا با اینکه باید کلی بیارن تحت عنوانه التسودو، تسود یعنی به تدریج سیاه شدن، یعنی حرکت اشتدادی در سیاهی، لیس سوادن واحدن یشتن. بعد ببینید حالا منظورشون چیه، برای یادآور میگم، بیان که فرض کن یه جسم داری یه سیاهی داره، سیاهی اولیه که الان هنون اشتداد شروع نشده، سیاهی که الان ثابت داره، بعد این شروع میکنه به سیاه شدن، مثلا فرض کنید یه ربع طول میکشه سیاهی سیاه میشه. ما میخوایم تحلیل کنیم تو این یه ربع چه اتفاق افتاده. میگن دو شق داره، یا این شخص شخصه، من میگم شخص این یادتون باشه نوع نمیگم، یا شخص این سیاهی اولیه در طول این اشتداد باقیه یا باقی نیست. میگن خیلی خوب، پس شخص سیاهی اولیه اسمش بزن سواد الاصل، از سواد الاصل این، یا باقی است یا باقی نیست. خب بعد میرن سر باقی بودنه، میگن اگه باقی باشه یا در طول این اشتداد چیزی ها در جسم حادث شده است، حالا در جسمم نگم در سیاه، یا چیزی در سیاه حادث نشده است. ببینه همش دو شقیه است، یعنی شق سوم نداره. بعد میان سر اونجا. اگر چیزی در سیاه حادث شده باشه یا آن چیز سیاهی است یا آن چیز غیر سیاهی است. هیچ شک دیگه نداری. تو اینجا هیچ شک دیگه تصور نمیشه. چهار شک باقی باشه و چیزی حادث نشده باشه سه شک میشه اینجا. خب میگن که اگر بگویم که این شخص سیاهی اولیه باقی باشه و در طول این 10 دقیقه ای که تصور دارد رخ میداد، اشتداد دارد رخ میداد، هیچ چه حادث نشد تو این سیاه، این معنیش چیه؟ معنیش نیست که حرکت هست نداریم، تغییر نداریم، اشتداد نداریم. فرض نیست این که شخص خودش باقی است، هیچ چه هم که تو این حادث نشد تو طول این مدت چه تصور چیه؟ پس اینا نمیتونیم قبول کنیم، این خط میکشیم. این یکی درسته. ها اینجا هم یه شکل دیگه من یادم رفت. اینجا هم یا سیاهی حادث شده با سیاهی اصل متحد می شوند یا اینا متحد نمی شوند. من میدونم باید چهار شکل می شود. ببینید چهار شکل شد، این یک، این دو، این سه، این چهار. خب این شکل که باطل، میام سر این یه شکل. پس یه چیز حادث شده در طول این مدت، اون چیزی که حادث شده آیا سیاهی است یا غیر سیاهی؟ اگر بگم غیر سیاهی است که معنیش نه اشتداده در سیاهی نشو، مثلا فرض کن شیرینی تو این حادث شد تو این سیاه، یعنی که سیاه شیرین شد نه سیاه سیاه تر شد. پس اینم که با اشتداد نمیسازه خط میکشیم باشه. پس باید اون چیز که حادث شده باشه سیاهی باشه. خب حالا میگم اون سیاهی که حادث شد، یه شخص سیاهی اولیه داشتیم، یه سیاهی هم در طول اشتداد حادث شد و باید هم هی حادث بشه پشت سر هم و الاگه یه توقف بکنه، یعنی حرکت تا همونجا. اگر گفتی 10 دقیقه طول حرکت است، در 10 دقیقه مرتب باید هی سیاهی حادث بشه. خب حالا یا این سیاهی که حادث شد با اون شخص سیاهی اولیه با هم یکی میشن، همه فیلسوفا بی استثنا گفتن اتحاد الاثنین محال، اینکه دو تا شیء بالفعل بیان یکی بشن، بیان اصلا بی معنا. استدلالش هم مشهوره، مثلا من فقط اشاره میکنم، شعر خیلی هم حضور ذهن نداشته باشم که بخوام الان قشنگ میگم. ابن سینا میگه ببینید این یه شیء، اینم یه شیء، فرض کنید متحد شدن، بعد از اتحاد چه اتفاقی رخ میده؟ یا آ را داریم یا بی را داریم یا سی را داریم یا هر دو تا را داریم دیگه، یعنی نه آ را داریم نه بی، نه آ نه بی به جای اون سی، یا هم آ را داریم هم. اگر این باشه چه اتحادی نیست، اینم باشه یعنی این نابود شد و این باقی مون اتحاد نشد، اینم باشه یعنی این نابود شد چیز نشد، اینم باشه یعنی دو تای نابود شدن یه چیز دیگه موجود شد، پس یه اتحادی هم چه؟ یه استدلال بی استثناء، هیچ فیلسوفی به استدلال حالا اشکال نکرد. از بعضی میخوام بگم بدیهیه دو تا چیز یه چیز بشن. مولا سعدی میگه دو تا ماهیت بالفعل یه ماهیت، از دو تا ماهیت که از تو ماهیت تصور نداره، دو تا وجود یه وجود بشن، این چیز این نیست که چیز خواب کن. اینجا هم همینطور میشه. شما بگون یه شخص سیاهی اول داشتیم توی یه شخص سیاهی دیگه هم بعد حادث شد با این یکی شدم دیگه هم چیک شده، پس این شق هم میشه محال. خب میام سر این شق بگون متحد نمیشن، این معنیش نیست که توی یه موضوع واحد دو تا سیاهی موجود باشن. اولا استعمال اثنین محال میشه، ثانیا تمایزی بینشون خیلی مشکلات پیش میاد، اینم تحصیل حاصل میشه این حرفا، پس اینم باطل میشه. پس بنابراین چون جز این چهار شق هم چیز نیست، پس اصلش این شق قابل قبول نیست. وقتی گفتیم باقی نیست، پس باید بگم باقی بودنش مشکل داره، پس باید بیان از این را توضیح بگم. بگویم معنیش نیست، شخصی های اول یه نابود میشه، چه اتفاقی میفته؟ یه راه فقط وجود داره، این نابود میشه یه سیاهی شدید تر جاش میاد، اون نابود میشه آن دوم، آن سوم یه سیاهی شدید تر میاد، آن سوم اون نابود میشه، آن چهارم یه سیاهی شدید تر، همینطور آن به آن، این سیاهی قبل معدوم میشه، آن بعد یه شدید تر میاد تا اونجا که توقف میکنه، یعنی بی‌نهایت سیاهیه که هر یکی از قبلش شدید تر پیدا میشه تا توقف بکنه. حالا اینم جنس حالت داره، یا اینکه عرض میشود یه جسمی هست که این سیاهی هم میرن توش، میگن اشکال نداره، یا جسم نیست، در این صورت باید بی نهایت شیء آنی آنی پشت سر همه بدون فاصله داشته باشیم که این جنگ محاله. و خلاصه چیزش کنم و مولا سعد رو هم یه شقه هشتمی هست که این آقایون نگفتن، این سه شقه، دو شقه هم که اینا محال گفتن درسته، شقه سه هم که گفتن ممکن است اونم محاله، فقط یک شقه میتونه داشته باشه. ما یک فرد سیال ممتد سیاهی داشته باشیم که هر مقطعش اگر فرض کنیم از دو قطع بشه یه سیاهی انتظام کنیم، غیر از بعدی، بعدی شدیدتر انتظام کنیم، بعدی شدیدتر، نه اینکه واقعا سیاه افراد متعدد سیاهی آن به آن داشته باشیم که پشت سر هم بیاد. یک فرد سیال سیاهی داریم که ابتداش نگاه میکنیم سیاهی ضعیف، انتظار سیاهی شدید، یعنی از هر مقطعش یه ماهیت نوعی یه سیاهی ماهیتش میگیریم، سیاهی ضعیف، سیاهی شدید، سیاهی شدیدتر، به همین ترتیب تا آخر. فقط همیشه درست در میاد، هیچ راه دیگری شما. و یکی از مصیبت های فلسفه توجیه حرکت اشتدادی بوده است، نمیتونستن، یعنی با اینکه اینا باطل کرده بودن، سه شقی هم که اینجا درست میکردن میوردن، باز مشکل داشتن، فقط یه شق چهارم اینا درست میکنند و اون شق هم همون شقی است که مولا سعد را میگه و اون که شما بگوین با فرد سیار درستش کنید. خب اینا ما قبلا تو باب حرکت یادون باشه منتهی 3 4 سال پیش بوده است، گفته مفصل گفته. حالا ببینید همین اینجا بیا، اگر شما بخواید بگوین که این نفس، یا بگوین قوا این نفسم واقعا هیچ کسرتی ندارم، واقعا اینطور که نیست، یا میگم مغایرم، وقتی میگم مغایرم یعنی کسرتی، این کسرتی تو محقق شد. اگر بگوین این قوا مثلا اول یه قوه ضعیف ایجاد شد، بعد یه قوه قوی ترون به این زمین میشد، بعد یه چی اومد به این زمین میشد، بعد یه چی اومد زمین میشد، کل مشکل. وقت بگم که اینام که رابطه علمی معلوم ندارن، اشکال نداره، این میاد این میاد این میاد، اولا پس این قوه اونس یعنی چه؟ این یه مشکل قوه یعنی چه؟ یه چیز برای خودش نمیه، یه چیز برای خودش اومدن اینجا با هم دیگه الان موجوده. خب چرا این استخدام میکنه اون این استخدام نمیکنه؟ بگون اون شدید ترس و ضعیفته، خب باشه این جسم رنجش شدید ترس، اون جسم رنجش ضعیفته، منش نسمی شد استخدام بکنه؟ اولا این چه این استخدام کنه تو جسم مشکل چه؟ ثانیا چی تو این اتحاد الاسلامی نمیخوان چیکار کنیم؟ اینا با هم یه رابطه باید داشته باشن، شدت یافتن خیلی مشکل ایجاد میشه. این چس و این اصلش خود یه مشکل دیگه هم هست که حالا بذارید من نمیخوام اونا چس نم، اونا خودتون میتونید روش کم کم فکر بکنیم ببینیم واقعا میشه توضیح کردن. به هر حال اگر شما واقعا کسرتی قائلید، یه راهی برای این کسرت باید پیدا بکنید. یه وقت اون کسرت نیست، نفس قوا یه واقعیت بسیطن، ما اومدیم تو ذهنمون متکثر مفصلش میکنم تو خارج، اینطور تحلیل ذهنی ماسه کسرت درست میکنه، اون خیال خودش راحت کرده است، ولی از یه جای دیگه آبواز میکنه. یه وقت نمیگم واقعا کسرت هست، خب کسرت چی تو محقق شد؟ یه راه داره، راه رابطه علی معلولی، یعنی یه واقعیت قوی باشه این ترشح بکنه، به قول بعضی فیلسوفای لغت ترشح بکنه، از اشتیدی فیضان بکنه، ترشح بکنه، قطعا فیضانش نمیشه مثل خودش بشه و الا ترجعی به نمرضی است که اون مفیز بشه، این مفاز بشه. پس اون در مرتبه ضعیفتری و ضعفش هم به این است که به تمام وجود قائم به بالایی است، هر معلولی به تمام وجود قائم به بالایی، پس قطعا ضعیفتره، چون میشه اون باشد این نباشد ولی عکسش نمیشه. حالا و چون این ایجاد کرده است، پس همون سلخ کمالی که داشته است به این داده است، فاقد موتیش، فاقد چه موتیش نمیشه، پس بنابراین همون سلخ کمال را میاد ضعیف ترش ایجاد میکنه. بعد به واسطه اینم یه چیزی یکی دیگه، یعنی خودی اینم یه ایجاد دارد، خودی اونم یه ایجاد دارد، بعد یه رابطه طول علی معلول درست میشه و عرضی اینا به همون شکل میشه. این هست و الا راهی برای کسرت شما نداره، هیچ راهی نداره شما کسرت توجیهش کنید. به تعبیر دیگه یا شما کسرتتون نفس میپذیرید، در این صورت باید با علیت توجیهش کن، یا نمیپذیری، در این صورت خب پس دیگه بحثای دیگه مطرح میشه. خب پس قوه معلوم شد، این حرف ها معلوم شد. حالا من خلاصه ای که اینجا نوشتم با یه دوست هشدارس اینجا نوشتم میخونم تا یواش یواش برسیم تلخیص و مقایسه و بریم سر خدمتتون عرض شد که فروع این فصل ساعت دیگه. حاصل این که بر حاصل اون چه گفتم بگید دقت کنید، این میشه بر اساس مشکک بودن نفس و قوا، یک نفس و قوا یک سنخ حقیقتن، یعنی این همون حساب ضعیف شده، اون همین حساب قوی شده، تو مفهومی هم نه مقایره، حال مفهومه. ببینیم حالا مثلا نمونه شو بگم، ما میگم غضب تو خودمون، تو سطح بدنمون غضب چطوره؟ چه تجلی پیدا میکنه؟ تپش شدید قلب، چهره قرمز میشه، رگا عرض شد چیز میشه، چهره برافروخته میشه، این حالت ها پیش میاد، حرکات سریع انجام میدهیم، ادراکمون کم میشه، مانع ادراک میشه. اینا کاری است که تو سطح بدن ظاهر میشه. تو سطح روح همون حالتی است که میگم عصبانیت باشه حرف نزنه. تو سطح عقل چی میشه؟ همون حالتی است که میگم قهر. تو آیه نمیگویم گن چه آقا اینو چه رفتی اینا به هم دارن؟ چرا میگن چه رفتی دارن؟ برای اینکه اینا ناخودآگاه سالت ماهوی فکر میکنن خوش مفهوم دن به مصداق. نمیبینیم اینجا قرمزی یه مفهوم، تپش یه مفهوم دیگه، عرض میشه بعد برافروختگی یه مفهوم دیگه، غضب یه مفهوم دیگه، قهر و سلطه یه مفهوم دیگه. خب این مفهوم ها کاملا متباین، اینا ربطی به هم ندارن. راستم میگم تو ساعت مفهوم داره. بعد اینو میدیم به مصداق، میگم پس اینا هیچ ربطی به هم ندارن. نه بابا، این یه حقیقت است. قویشون است که تو خدا میگم قهر، سلطه، جلال، جبروت. ضعیف شدش اون است که میاد تو نفس، میگم خشم، غضب. ضعیف تر شده است نیست در سطح بدن، اون حرکاتی که آدم انجام میده اونجا واقعا یه حقیقت است. ضعیف شده، ضعیف شده یه حقیقت واحد، نه یه واحد شخصی، یعنی یک سین حقیقت است، شدت ضعف. ولی مفاهیم چون شدت ضعف ندارن، تا بگم گم همون مفهوم قویه بر اون قویه، دلالت کنه ضعیفه بر این ضعیفه، متوسط بر اون، وقت اونجا یه مفهوم بکن بریم اونجا یه مفهوم دیگه، اینجا یه مفهوم دیگه. یعنی با سه تا مفهوم مباین از سه تا حقیقت هم سنخ واحد حکایت میکنیم. و این نباید ما را فریب بده. اصالت وجودی که از جاهایی که مانع ما میشه نیست، میگه حکم تصاویر را به سر صاحب تصویر نده. اگه منی به چش آورده است یا عکس نشده دید میبینی دو بعدی است، خودت نشه بگو بنده خدا به چه این دو بعدی است، نه عکسش دو بعدی، خودش سه بعدی. خب نفس و قوا یک سن حقیقتا، نه دو سن، یک سن کمال است. چه هنگامی که به نحو کاملتر و بسیط‌تر یافت میشود با مفهوم نفس از آن حکایت میکنیم، و هنگامی که به نفس ناقص‌تر و محدودتر و تفصیلی تحقق می‌یابد، هرچه ناقص چه تفصیل پیدا کنه کثرت می‌یابد، با مفاهیم قوا به آن اشاره می‌کنیم. به موجب این مطلب که همان مضمون تشکیک تفاضلی است، نتیجه گرفتیم که دو، وجود نفس وجود برتر جمعی همه قوای خیش است. همین سوم که دوم که اینجا نوشته بودیم، و به تعبیر دیگر وجود برتر همه قوا در وجود نفس وحدت یافتن، که همان مقام کثرت در وحدت یا اتحاد وجود قوا در نفس است. و سرانجام به موجب این نتیجه به صرافت نفس نسبت به قوا رسیدیم. یعنی دیدیم که هر قوه که بالا ترس نسبت به پایینیه، اون ترکیبی از وجود عدم است، یعنی یک کمالاتی را ندارد، اون بالا یه اینطور نیست که اون را داشته باشه، پس نسبت به این صرف است، نسبت به بالا خودش داره میشه غیر سه. به خود نفس که میرسیم، یعنی در حوزه نفس، مملکت نفس، بیرون نفس برکن، تو حوزه نفس، نفس میشه صرف صرفه نسبت به بقیه. بله نفس اگه بیرون نفس بیاید نفس داره غیر صرفه، بله تو حوزه نفس صرف مطلقشون همونه، مطلق نیت منتظر صرف نسبه میشه، نه مطلق واقعا. پس نتیجه سر انجام موجب این نتیجه به صرافت نفس نسبت به صرافت نسبت به قوه رسیدیم، و از این صرافت با توجه به استدلال علامه طباطبایی تو نفی مطلق شریعت نتیجه گرفتیم که سه، قوای نفس اموری مباین نفس نیستن. گفتیم یادی باشه تو استدلال آقای طباطبایی این بود که صرف یه صرف دیگه رو بر نمیتابد، دو تا صرف بیمنه، صرف و شیعه لایت سن نامدهیت کردن. آیا جبر غیر صرف میداره؟ برای غیر صرف مباین نه، برای غیر صرفی که مرتبه ای از خودش شد بله، اون استدلال نمیرسون. اینجا هم تو صرف نسبی هم میاد، نفس جایی برای یه چیزی که در حوض خودش غیر صرف باشد نسبت به خودش ولی مباین باشد جا نمیذاره، ولی برای اون که مباین نباشد میذاره. بلکه مراتبه آنن، پس نفس است که مدرک در زمی ادراکات، محرک در زمی حرکات است، که همان مقام وحدت ترک است یا اتحاد نفس با قوا. حالا اینجا یه هشدار ما میده، و این هشدار مهم است برای فهم حرف ملا صدرا، چون ملا صدرا که ملتزم نبوده صدر بیاد اینا رو تفکیک بکنه، بیاد جدا بکنه، دیده این که قراقاتی می نویسه، یعنی یه کتابی که برداشته است با این قصد دو سال مثلا ایشون نوشته است، تکلیفش روشنه، باید ازش بیرون کشید مطلب. باید توجه داشت که هنگامی که میگویم نفس در حال احساس به مرتبه حواس تنزل میکند یا همان قوه حسی میشود، مطلب سوم از سه مطلب بالا مورد نظر است، نه مطلب اول. ببینید مطلب اول ممکن نفس قوای سن حقیقتا اون هم باید تشکیکه. مطلب سوم چی بود؟ این بود که قوای نفس اموری مباین نفس نیستن، مقایره غیر مباینه. ایشون وقتی میگه تنزل میکنه نمیخواد بگه که اینا یه سن حقیقتا، میخواد بگه این مباین نیست. و این است که خیلی وقت وقتی میگه خیلی دانش جواله وقتی بهشون تحقیق میده در این مورد ها خوب کار هم میکنن، اینا میگن که خب همون تشکیک خارج از تو نفس هم هست. ببینید اون دلم میگم یه سین حقیقت است، مثلا میگم من یه مرتبه از حقیقت وجود، عقل فعال یه مرتبه، خدام یه مرتبه، مثلا مرتبه اعلی. اینجا هم همینطور است، این یه مرتبه، اون یه مرتبه، اون یه مرتبه، بس اون یه سین حقیقت هم، پس اون یه مرتبه از نفس اون گویا کل این کل را اسمش گذاشتن نفس و یه کل تشکیکی است. اون وقت این یه مرتبهش، اون یه مرتبهش، اون یه مرتبه، اینا نمیخوام این که چیز هنر نیست که تشکیک و صاف ورده اینجا باید پیش بری به این نتیجه برسی که این لازمش نیست که اینا مقایسه هستن، مباین نیستن. مباین یعنی فعل این فعل اونه، از همون جهت که فعل اینه و تا فعل نسبت داده به این به اون نسبت داده در واقع یه چیه، یه نسبت دو تا نیست که بخواید دنبال اون بگید حالا اون چطوری که نسبت بده به این برسه. این است که این تنزل، تنزل نه همونجا توقف بکنیم، اولیش تشکیک و سومیش غیر مباین. مثلا من اینا رو تشکیکم جدا کردم، زیرا گاهی برای اشاره به هر دو مطلب از عبارت مشابه ملا صدر رو استفاده میکنم. به حسب ذات ها ما هو، به حسب ذات ها ما هو مبدأ لكل من هذه القوى. ببینید اولا این قوا چیه؟ بگو یکی سمع بصر، اینا داشت مثال میزد دیگه، شم و قوای محرک. خب حالا ببینید من عبارت یه بار دیگه میخونم، این جمله را تعلیل ورده است برای این حرفی که زده. وقت شما ببینید با این طوری که میشد من کرد، قسمت اول عبارت همون مقام کثرت در وحدته، ان نفس الانسانیه لها وحدتون جمعیت. این که تصریح است تقریبا، جمعیت در مورد اون جایی به کار میکنید یه بسیط داری که وجود برتر اشیاء مد ماهیات متعدد پایین همه بر اون سید میکنن به نحوه علا و اشرف، وجود برتر علا و اشرف اون هست نه وجود خاص اون. خب فهیه به ذات ها قوتون، خودش قوه عاقل است، خودش متخیل است، خودش قوه است، قوه خودش قوه عاقل است، خودش قوه حاس است، قوه تیجی قوه تیجی همه اینا رو میگه. لانها بسیطت ال... نه این چه ترکیب شده از اینا، کلش همون است، کلش اون است، کلش نیست، کلش همه اینا است. بل به معنا کمال جوهریت ها و جامعیت ذات البسیط لحاظ الحدود یعنی لحاظ المراتب. خب این چه چی؟ قسمت دوم عبارت نیست، فن نفس تنزل، حالا که اینو گفتیم تنزل الی درجه الحواس عند ادراک حال المحسوسات فهی عند الابصار عین باصر، در هنگام احساس خود قوه باصره، خیلی جامعه قوه اساس نمیگه عین باصره، خود قوه سامس در هنگام سن، درست شو؟ اولا تنزل رو ما گفتیم، بعد اینا چه گفت؟ حالا میگه، میگه چرا اینا من میگم؟ میگن لأن لها یعنی لنفس به حسب ذاتها ما هو مبدأ لكل من هذه القوى. یعنی چه؟ نه معنی بکنید مبدأ دیگه هر چی شما میخوام بگید،
مثلا آیا میتونید بگید در مورد خودمون سال بگیم خودمون سال مبدأ
علمشه؟
مبدأ علمه ولی نه به معنی علمیت. این آیا تو کلامات مولا صدر مبدأ
خدا رو مبدأ علم خودش دادن یعنی؟
نه مبدأ هاست داره شما تفسیر میکنید،
مبدأ یعنی علت، مبدأ یعنی علت منتش علت، چون معمولا ما علت معنی علت فاعل میفهمیم مبدا رو راحت ما تعمیم میده و الا علت هم تعمیم داره، فاعل میگیره، قابلیت میگیره، قایی میگیره، سوریه میگیره، همه اینا رو میگیره. مبدا چه میگم؟ هم مبدا فعالیت هم میگم، مبدا انفعال هم میگم، همه رو میگم مبدا. توجه میکنی؟ یعنی بقیه به این برمیگرده، یعنی اگه این نمیشد اون نیست، این رابطه رو دارن. ببینید لأن لنفس به حسب ذاتها ما هو مبدا لكل، یعنی اون چیزی که تو نفس، تو ذات خود نفس هست، تو خود نفس هست، چی چیه؟ مبدع سمع و بصر و اینا. چون تو ذاتش مبدع هر یک از این یا همه این قوا هست یا هر یک از این قوا فرق میکنه نمیکنه، چون تو ذاتش مبدع اینا هست پس میشه تنزل بکنه. این خیلی سریع است در این که نمیشه به اون حرفا توجیهش کرد. این عبارتی پشتی خیلی کمک میکنه بفهم.
خب عبارتی
هم داریم که بله اون که بله ببینیم اون که قبلا هم داشتیم حالا این اسم بله بله همینطوره. اتفاقا اون یادون باشه اون دفعه که خوندم من گفتم که درست همین جا که اینا گفته اون اشکال کرده و علیت آورده. ببینید خیلی هم جای علیت، ببینید این عبارتی من اینجا آوردم این بود که اول میگه که قول ما این نتیجه میگه که نحن نعرف و ذواتنا و نحن و انا و نعرف و انا نحن سامعون و المبصرون و المتخیل، خودمون سامعین، خودمون باصرین، خودمون متخیلین اینا میگه. و این همون نفس فی وحدت کل القدس همون جا میگه، اصلا همون فصل هم میگه اینا رو میگه. بعد میگه این قلت اجه گفتی که جرتم قوتن واحدتن مجردتن، یعنی نفس سمیع و بصیر و لامسه و این حرفا، تو که اینا همه قواش کردی، گفتی خودش هم. خب همه قواش خودش دیگه، پس چه قوه کده؟ توجه میکنه. بعد میگه قلنا فا این قلت، این قلتو میگن هاذه القوا فروعات و معالل للقوت العاقله یعنی للنفس و هی تمامه ها اون قایت اینا و فاعله ها اون فاعل ایناست با تعبیر فاعل و تام و الفاعل یقوی علا کل ما یقوی علیه ناقص و المفعول یعنی فعل من الافعال دون العکس لان معلول معلول شی معلول لذالک شی. ببینید یقوی را قوت دارد همون افعال را انجام بده. ببینید سوش من کرده برای اینکه معلول معلول شی هم معلول ذالک شی است، یعنی علیتی با واسطه درست است غلط نه. این خیلی تعبیر سریعه شد چون معلول معلول شی معلول خود اون شی هم هست، معلول به واسطش دیگه معلولیت چه میشد به اونم نسبت داد. اگه این فاعل الف فاعل بس به فاعل جیم است میشد گفت الف فاعل جیم است منتش با واسطه واقعا فاعلیت میشد نسبت داد، چون اصلا فاعلیت دوم یعنی فاعلیت اون. اگه اینطور بشه پس همه اینام درسته. ببینید صریحا خود همینجا ایشون میاره فعل مفعول تام نمیشه اینا رو انکار کرد. و اگر کسی این کار بکنه میگم اون چیزی که اونجا گفتیم اون یه طور بر بیاد چسته به توضیح بکنه و هیچ راهی نداره مگر چسته توضیح بکنه. و بعد میگه اصلا قوه نفس بودن یعنی چه؟ اصلا یه چیزی که شخصا باقی بود اسم قدرت بود اسم حالا هم هست. بعد یک چیز کامل تر میاد رو روح اینا که جا ندارن که بگم اون روح اون قرار گرفته. حالا ما میگیم خیلی وقتا این واژهای عرفی ما رو فریب میده تو کارهای علمی. میگم آقا یه قوه یه مصوره بود، بعد رو اون قوه یه قوه یه قاضی اومد، رو اون قوه یه قوه نام آقا این رو رو چه میگه اینا. بعد اینجا من میگم این رو این است این کتاب رو این است این رو این است دست من رو این است اینا من پیدا میکنم. اما این رو چه تو قوه میکنی یعنی چه؟ این ارتباطی چیه که من واژه رو به کارنبل زلدم دنوار میبندی؟ رو چه ندارم اینجا زیرا این حرفا که این قوه سن این قوه دو تا چیزا میگه موجود بود نه موجود شد. بعد حالا چه ارتباطی اینا با هم دارن؟ چطور چه ارتباطی با هم برقرار میکنن؟ اون استخدام تو استخدام میکنه میگه از شرط اداره سن این حرفا که بیاد استخدام پر کنه چیزش میکنه. این حرفا واقعا تشریعیه. استخدام اونجا یعنی اون در اختیار اون، یعنی اون همین که این خواست اون میکنه، اون همون رابطه که شما بدنتون دارین، یعنی یه رابطه علیت واقعی خارجی یا بگون علیت یا یعنی بگون خود این رابطه استخدام رو برمون تعریف کنی. بگون ما استخدام که میگم چگونه تحقق پیدا میکنه؟ آقای طباطبایی صریحا تو نهایت ده باشی وقتی میخوام فاعل به استخدام بگم میگم فاعلی که با فعلش فعلی فاعل دیگه، فاعلی که با فعلش فعلی فاعل دیگه صریحا فاعل به استخدام، یعنی پس رای دیگه نداشته، هیچ توجیه دیگه نداشته. بله استخدام بی معنی است تو چیزای طبیعی که اینو استخدامی تشریعی نمیاد. خیلی وقتا این واژه رو، واژه موتن، نفس هم در موتن تخیل متخیل موجود است، هم در موتن خیال موجود است، هم در موتن ما هم جلد میگم بله. یعنی چه توی موتن موجوده؟ خونه نیست هوا که بگم یه بخشش اینجا یه بخشش اونجا. اولا چی تو چند موتن موجوده است؟ میگه چیزی است که طول و عرض عمق داره، بگم یه قسمتش اینجا. من میگم الان این عرض میشود میز، یه قسمتش موازی این موجود است، یه قسمتش موازی این موجود است. این معنی است که یه طول و عرض عمقی داره، بله. این یه تیکش اون یه تیکش بخش پذیره، یه بخشش اینا، اما یه چیزی که خودمون طول و عرض عمق نداره، بگم بسیطه. بعد هم در این موتن هم در این، خب یعنی در این موتن از موتن، یعنی در این موتن موجود. اینا تمام تفسیر فلسفه میخواد، یعنی باید حرفا طوری بزنی که با این مقدماتی که ما خوندیم، با این واژه ها، با این اصطلاحات بتونی تفهیمش بکنی و فهمش بکنی خودمون. و بسیاری از گره هایی که ما داریم تو فلسفه‌مون به همین واژه ها، به همین تعبیرها کلیشه‌ای به کار میره، که این تعبیرها به کار میره، طرف مقابلم هی میشنوید یواش یواش باورش میاد، بعد خودش میخواد بگه هر طوری میخواد، حال طرف مقابلش نمیشه، گیر میکنه دیگه کار. حالا یکی هم باشه دختر جسور باشه، آ چی شروع میکنه پنجه تو طرف انداخت. این ببینید همه اینا تفسیر فلسفه میخواد. خب تلخیص مقایسه، ببینید حالا من اینجا اینم بخونم دیگه، خلاصه مطالبی است که گفته ما دیگه تمومش کنیم. خلاصه این که در باب نقش قوا برای نفس، همه فیلسوفان اتفاق نظر دارند در اینکه قوای نفس واسطه در ادراک و تحریک نفس هستند، به گونه ای که نفس با وساطت قوا خود حقیقت، فقط فخر رازی نه قبول نداشت و الله هم ابن سینا همه اینم گفتن که نفس با وساطت قوا خود حقیقتا و به ذات مدرک همه انواع مدرکات، محرک جمعی اقسام تحرکات است، حرکات بدونه، محرک جمعی اقسام حرکات است. اگر اختلاف نظری هست در توضیح نحوه این وساطت است. این وساطت را از باب مثال، مثلا برای اینکه یه مثال داشتیم، از باب مثال وساطت حس مشترک در ادراک حسی، ما میگم حس مشترک به واسطه مثلا باصره میبینن، به واسطه سامع میشنون، یا میگم نفس به واسطه حس مشترک میبیند میشنون دیگه، حس مشترک قوای نفس، نفس با حس مشترک میبیند میشنود حس میکنه. نه در نظر میگیم از باب مثال وساطت حس مشترک را در ادراک حسی، یعنی در علم حضوری نفس به صورت حسی، ادراک حسی که میگم یعنی چه؟ یعنی این صورت که میاد باید حضور در نفس داشته باشد، تا وقتی نفس با علم حضوری درک میکنه، با علم حضوری مطابقش را درک بکنه، این حضور این را حس مشترک این حضور را سببشه، یعنی این به واسطه حس مشترک این حاضر در نفسه. اینا حالا وساطت حس مشترک را در ادراک حسی، یعنی در علم حضور نفس به صورت حسی، سه گونه میتوان تصویر کرد. یک، حس مشترک خود علم حضور به صورت حسی ندارد و فقط نفس به آن علم حضوری دارد، اما به واسطه حس مشترک وساطت به این نفس که چون صورت حسی در حس مشترک موجود است و حس مشترک نزد نفس حاضر است، صورت حسی موجود در آن هم نزد نفس حاضر است، پس نفس به واسطه حس مشترک به صورت حسی علم حضوری داره. این همونی که ابن سینا هم میگه تصویر فیلسوفان پیشین از وساطت قوا دزنیش که باطل هم بود، تو استدلال اول که ورد ما تحلیل کردیم بطلان این حرفا نشون داده. دو، بگویم وساطت به این شکل، هم حس مشترک به صورت حسی علم حضوری داره، هم نفس به واسطه حس مشترک، اما وساطت به این نفس که علم حضوری حس مشترک به صورت حسی سبب علم حضوری نفس به آن صورت است، یعنی دو عالمند با دو علم حضوری به یک معلوم، دو علم حضوری که یکی علت تحقق دیگری است. این تصویر قائل نداره، از باب فرض چه میشه فرضم کرد ما آوردیم، ولی من ندیدم کسی اینو گفته باشه. سه، هم حس مشترک حقیقتا و به ذات به صورت حسی علم حضوری دارد، هم نفس به واسطه حس مشترک، ولی وساطت به این معنا که علم حضوری حس مشترک به صورت حسی خود بین علم حضوری نفس باند، یعنی دو عالم با یک علم حضوری به یک معلوم، دو تا عالم اما یک علم حضوری، چرا؟ علم حضوری اون به اون، این علم حضوری اونم از به اون. اگر در این تصویر نظریه اتحاد، حالا اینو دقت بکنید، اگر در این تصویر نظریه اتحاد عالم و معلوم را هم مد نظر قرار بدیم، ما تا حالا فرض کردیم حس مشترک یه قوه، نفسم یه قوه، صورتم یه چیزی است در حضور حس مشترک و نفس به واسطه حس مشترک رو درک کنیم. حالا اگه اومدیم اتحاد حساس و محسوس، اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد متخیل متخیل خیال رو در نظر گرفتیم، پس حس مشترک و صورت حسی دو تا چیز نمیشن. ما یه واقعیت داریم به یه اعتبار میگم قوه یعنی حس مشترک، به یه اعتبار میگم صورت حسی. حالا ببینیم چه شکلی در میاد که مولا سرهم همین قائله. اون که میگم حس مشترک و صورت جدا میکنیم مثلا همون نظر یه مشاهی داریم یه بحث میکنیم میام جلو مماشات هم با اونا بحث میگیریم جلو. حالا میام خواست خود نظر مولا صدر رو جایگزین میکنیم اتحاد حس و محاس محسوس. یه واقعیت داریم اینه به یه اعتبار میگم صورت حسی یعنی محسوس، به یه اعتبار میگم احساس، به یه اعتبار میگم حاس. یعنی این واقعیت این صورت خودش داره علم حضوری داره به خودش و علم حضوری به این مساس با علم حصولی به مطابقش، پس علم حصولی به مطابقش هم داره. این طوره چی میشه؟ حالا ببینید اگر در این تصویر نظریه اتحاد عالم و معلوم را هم مد نظر قرار دهیم که طبق آن قوه مدرک و صورت ادراکی دو امر مغایر مانند قابل و مقبول و امثالان نیستند بلکه یک واقعیت بسیطن که به اعتباری به آن قوه مدرکه و به اعتبار دیگری به آن صورت ادراکی میگویند، نتیجه این میشود که علم حضوری صورت ادراکی به خود به عین علم حضوری نفس به آن هم هست. ببینید یه علم حضوری صورت ادراکی به خودش داره، و علم حضوری ذاتیه یعنی عالم و علم معلوم یکی هستش. یه علم حضوری نفس به این داره، اون علم حضوری ذات نیست، علم حضوری در مقام فعله. علم حضوری یعنی مثل علم خدا به اشیاء دو نوع بوده، یکی علم حضوری ذاتی یعنی خدا به خودش که علم داشت به اشیاء اینده، یکی علم حضوری در مقام فعل. بله چیزی که اشراقی هم گفتن. حالا نفس به این صورت علم حضوری دارد به این معنی که این صورت پیشش حاضره، صورت هم پیش خودش حاضره. پس دو تا علم حضوری داریم، علم حضوری صورت به خودش، علم حضوری نفس به این، دو تا عالم هم داریم. حالا حرف سر اینه، علم حضوری صورت به خودش خود علم حضوری نفس به این صورته. به تعبیر روشن‌تر علم حضوری ذاتی صورت حسی به خود به این همون علم حضوری معرفه نفس به آن است. سردار متعلین این تصویر را میپذیرد. در این تصویر وجود قوا جرچ مقایر وجود نفسن مباین آن نیستن و به اصطلاح قوا از مراتب و شعون و اطوال نفسن. خب این بحث ما تموم شد. من یه اشکال اینجا هست بگم و چیز در خدمت شما هستم. این نظریه واقعا به نظر من میاد مشکلات بقیه تفسیر را نداره، با حرف مولا سعدنام سازگاری داره، همه حرفاش هم تقریبا توجیه میکنه، ولی یه اشکال اینجا باقی مونه که این واقعا اشکال مهمه. ببینید اشکال اینه که ما انفعال قوا را تو به نفس نسبت بده. گفتیم وقتی یه چیز مرتبه یه چیزی فعلش فعل اون، انفعالش انفعال اون، و خدمتون عرض شد که وصفش هم وصف اون، درست شد؟ حالا اگر که ما نفس قابل اینا بود این یه حرف میتونستیم انفعال ناره انفعالمون حساب رو کنیم، اما نفس فاعل اینا در تو رابطه فاعلیت همیشه فاعله اون جهات کما فعل یعنی وقتی که الفا دارن ب جیم، خب این فعل این هم هست منتش به واسطه. حالا این هم وقتی میتونم به این نسبت بدم، چه چیزی هم میتونم نسبت بدم؟ اوصاف کمالی و وجودیشو، نه اوصاف نقصی و چیزیشو قابلشو. حالا پس من اوصاف کمالی اینو میتونم به این نسبت بدم واسه که این فعلی نیست، نه فعلی نیست، این درست همون از شد که فعل این میشه فعلی، ولی این فعال این چی فعلش میتونم به این نسبت بدم چون یه امر وجودیه، ولی این فعال این چی تو این فعالش نمیتونم به این نسبت بدم. این نظریه چون با رابطه فاعل میاد جلو و با همین صرافت وجود این مشکل حل نمیکنه. اشکالی که بر نظریه اتحاد نفس و قوا تقریری که در این فصل گذشت وارد است این است که شامل انفعالات و اوصاف نقصی قوا نه، افعال قوا را میشه به نفس نسبت داد اما انفعالش نمیشه. مثلا ببینید مولا صدر حال خوشبختانه ادراکاتمون انفعال نمیدونه، اون آدم نفستش فعال میدونه ولی یه انفعالی میدونه. یعنی میگفتیم که ابصار یعنی انفعال قوه باصره از صورت حسی، فرض کنید همین باشه. این نظر یعنی میتونه یک وقت نفسم چیزه ادراک داره، چرا انفعال قوه که انفعال اون نیست، این استدلال نمیشه نشون میده فعل قوه فعل اونه، وصف وجودیه و قوه وصف وجودیه، اما نقص قوه و اینا دیگه نمیشه به نفس نسبت داد. اون ببینیم اون نقصی که داشته باشه نسبت به بالایی است نسبت به پایینی یعنی اصلا نقص نداره.
خب
نسبت به بالایی خودش.
نسبت به اون بالاتری پس یه نقصی
داره. بله.
خب ما میتونیم انفعال در حقیقت مبدأش خود نقصه. و اون قوا هم که منفعل میشن به خاطر انفعال نقص.
یعنی چه نمیفهمم؟ یعنی اینکه این چون ناقص سر شده است، چون معلول نفس است ناقص شده. اگر معلول نبود این نقص نداشت. نمیخوام بگم
نه، من میخوام بگم خود نفس در حقیقت منفعل میشه.
چی تو؟
خب نسبت به مبدا آفرینش،
نسبت به مبدا آفرینش ما کار نداریم. باید بگم انفعال به انفعال الفه، نه اینکه مبدا آفرینش یه چیز تو الف ایجاد کرد الف منفعل شد، چه کسی اشکال توش نداره. نمیخوام بگم نفس نمیتونه منفعل بشه از مافوق خوده، میخوام بگم نه اون مادون خودش که منفعل میشه انفعال اون بین انفعال نفس نیست.
نه و منظورم اینه که انفعالی که ما در به میبینیم
خب
اول در الفی جا شده
داره. چطور؟
خب بلاخره نفس دیگه.
خب باشه خب چرا؟
نفس در مقابل مثلا عقل فعال یا
در مقابل اون هم منفعله.
بلی انفعال ظهور تو به وجود من پیدا
میکنه. یعنی چه ظهور پیدا میکنه؟ نه از ظهور پیدا میکرده. یعنی چه؟ یعنی یه انفعال از اون بالا پیدا کرده است، این هم یه انفعال پیدا کرد به تبع اون. حرف سر این است اصلا این از بیرون منفعل شده نه از نفس از بالاش. یعنی مثلا شما بیرون دیدین نور اومده است و چشمتون تأثیر گذاشته قوه ابصار منفعل شده، آیا شما میتونید انفعال قوه ابصار نسبت نفس اونطور که فعلش نسبت میده؟ حالا البته میگم مولا صدر اصلی اینا رو انفعال نمیدونه ولی واقعا این فعالش این نظریه توجیه میکنه. طبق این تقریر افعال قوا و آثار کمالی و اوصاف وجودی آن از همان جهت که به قوه منسوبن بینه به ماهیت کمالون و وجودون به نفس نیز منسوبن، اما انفعالات قوه و اوصاف نقصی آن چون عدمی و نقصیان از شمول این تقریر خارجن، زیرا استدلالی که این مدعا را ثابت میکنه شامل امور عدمی و نقصی نیست. مضمون این استدلال این است که نفس که فاعل بی واسطه یا با واسطه همه قوا و به تبع وجود برتر جمعی آنهاست نسبت به قوا صرف است و صرف یک حقیقت در صورت غیر صرف از آن را برمیتابد که حمل مفاهیم کمالی حاکی از آن از آن حقیقت بر غیر صرف بینه حمل آنها بر صرف باشد به حسب مقام فعل مقام ذات. چنانکه دیده میشود این استدلال شامل مفاهیم حاکی از انفعال و نقص نیست. آره اگر نفس محل قوا بود آن گونه که جسم محل حرارت است چنین مدعای ثابت تو چنین این است که این واقعا این فعلا تو این یکیش جیر. حالا بفرمایید اصلا
این فعالی هم چی وقتی ما قوا متأثر از دیده میشه تأثیرش
به این همون دیدن یعنی نوع تأثیر پس این فعالی هم ببینید یعنی این خدمت رو عرض شد که بالقوه بود بالفعل شد نه بالقوه بالفعل بشه که ببینین به فعل یعنی اینکه یه چیز ایجاد بکنه یه چیز توش ایجاد شد وقتی میگم منفعل شد ببینین این جسم حرارت نداره حالا یه هر چیزی یه حرارتی تو این ایجاد میکنه نداشت دارا شد اینا میگن انفعال فعل یعنی این چیز که داره را ایجاد میکنه اونی که دلت این فعل به این دل فعل انجام داد این منفعل میشه
فعل قوه
بله فعل نیست دیگه. اما اول بحث قوا گفتیم که گفتیم مبدعیتی مهم مبدع فعل فعل اینجا به معنای اهم از انفعال فعل خواهده برای اینکه این نخواهیم تکرار کنیم عبارت را وقتی میگم مبدع فعلا یعنی حتی میگم ابصارم بصرم مبدع یه فعلیست به نام بصر ولی واقعا بصر که فعل ابصار که فعل نیست از دیدگاه مشایخ انفعاله، از دیدگاه ملا صدرا فعله. توجه میکنید؟ این است که اگر واقعا انفعالیتون نفس باشه تو قوه غضب تو شهوتان، اینا من دیگه دقیقاً مطالعه نکردم، وقتی این مشکل پیدا میکنید اینا نمیشه به نفس که نسبت داره. این مشکل ها داره. یه صلوات بفرستید. خب دو تا نکته من یادم باشه بگم. یکی دو تا عبارت اسم خام از این بخونم و در مورد این که میگن که این بحث مشهوری که میگن این وسایط همشون مجرای فیضن، این حالا که به اینجا رسیدیم حیفظ توضیح نده. یکی هم مراتب فاعلیت هم یه اشاره بهش بکنم. حالا باشه انشاءالله.